داود دې سهارنی خبری مجله ټول مطالب چې و موریدل یو بل نیم ساعته خبری مجله پیل شو چې سید سمی عباس به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه سوم ماه ثور سال 1398 هجری شمسی برابر است با 23 اپریل سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سفر تازه خود را برای تلاش‌های صلح به افغانستان و کشورهای دیگر آغاز می‌کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کندهار به زودی اعلان می شود. مقام های کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگویند که 30% اشتراک کنندگان این جرگه را زنان تشکیل می دهند. در حملات روز یکشنبه سریلانکا اتباع خارجی هم کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کندهار به زودی اعلان می شود. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، شام دیروز به رادیو آزادی گفت شاید امروز سه شنبه کاندیدان موفق انتخاباتی ولسی جرگه کندهار اعلان شوند. و اظهار داشت
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است، ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییش، و در مجموع 4 ولایت و 1 حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
با گفته آقای ابراهیمی، کمیسیون انتظار نتایج بررسی تحقیقات کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده و پس از آن نتایج دیگر ولایات و حوزه های انتخاباتی نیز اعلان خواهد شد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 20 ماه میزان سال گذشته برگزار شد و این پروسه در برخی مناطق بنابر مشکلات یک روز بعد از آن هم دایر گردید. غزنی یگانه ولایتی است که انتخابات ولسی جرگه در آن تاکنون برگزار نشده است. مقام های کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگویند 30% اشتراک کنندگان این جرگه را زنان تشکیل میدهند. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور در کابل برگزار شود. ضیاءالحق امرخیل دیروز به رادیو آزادی گفت برای برگزاری این جرگه تدابیر کافی امنیتی گرفته شده و این مجلس بزرگ در 9 ثور دایر گردیده و تا 4 روز دوام میکند. لوی جرگه مشورتی صلح به حکومت افغانستان مشوره میدهد تا با نمایندگان طالبان چگونه گفتگو کند، اما طالبان تاکنون برای انجام گفتگوی رسمی با حکومت افغانستان حاضر نشده و مذاکره با مقام‌های حکومت را رد کردند. دفتر نمایندگی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کرد که گویا در برابر عبدالله خنجانی، خبرنگار افغان، خشونت و بدرفتاری صورت گرفته است. عبدالله خنجانی برای شبکه تلویزیون خصوصی یک کار میکند. دفتر یوناما در تویتر خود نوشته است همه طرفین باید از آزادی مطبوعات دفاع کنند. خنجانی ادعا کرد که محافظان رئیس جمهور صبح دیروز در چارایی زنبق کابل هنگام اشتراک در نشست مقامات حکومتی او را لتوکوب و موقتاً بازداشت نمودند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این ارتباط از آقای خنجانی معذرت خواسته و گفته که هر گونه تحقیقات به هر سطحی را که او پیشنهاد میکند حکومت انجام خواهد داد. اداره خبرنگاران بدون سرحد میگوید افغانستان یک کشور خیلی خطرناک برای خبرنگاران میباشد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شمار کشته شدگان انفجارها در سریلانکا به 290 تن رسیده است. پلیس سریلانکا میگوید در این انفجارها 500 تن دیگر جراحت برداشتند. مسیحیان روز یکشنبه مراسم مذهبی عید ایستر را برگزار کردند. در این روز شهر کولومبو پایتخت سریلانکا شاهد انفجار نوبم در کلیساها، هتل‌ها و جاهای مجلل و رفت آمد سیاحان بود. راجیسا سیناراتانی، سخنگوی ریاست جمهوری سریلانکا گفته است که مسئولیت این حملات را گروه تندرو اسلامی مستقر در آن کشور به نام جماعت توحید الوطنیه با عهده گرفته است. این گروه تصدیق کرد که آنها پیش از پلان این حملات در کلیساها به پلیس سریلانکا خبر داده بودند، اما پلیس نتوانست پیش از حمله مطابق با معلومات این گروه کدام کاری انجام بدهد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته که مهلت معافیت برای واردات نفت ایران از سوی برخی کشورها را تمدید نکند. حکومت آمریکا چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه را از واردات نفت ایران معاف کرده بود، اما قصر سفید روز یکشنبه گفت مهلت معافیت در دوم ماه می پایان می‌یابد و رئیس جمهور دونالد ترامپ قصد تمدید آن را ندارد، به این معنا که حکومت‌های این کشورها از این موعد به بعد نمی‌توانند از ایران نفت خریداری کنند و در غیر آن به تعزیرات ایالات متحده روبرو خواهند شد. و نارامی‌ها در سودان دیروز بار دیگر افزایش یافت. نارامی‌ها پس از آن اوج گرفت که رهبران نظامی سودان به اعتراض کنندگان دستور دادند که به طور فوری راه‌ها و سرک‌ها را باز کنند و موانعی را که در جریان اعتراضات هنگام برکناری رئیس جمهور این کشور در مسیر راه‌ها گذاشته بودند از بین ببرند. عمر عبدالبشیر رئیس جمهور سودان به دنبال اعتراضات مردم در 11 ماه اپریل از قدرت برکنار شد. اعتراض کنندگان میگویند شورای نظامی خواستهایشان را قبول نکرده است. آنها از این شورا خواستند که هر چه زودتر قدرت را به حکومت ملکی تسلیم دهند. خرطوم پایتخت سودان دیروز شاهد راهپیمایی هزاران معترض بود. آنها نعره انقلاب سر میدادند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان عازم افغانستان شد و به کشورهای دیگر هم می رود. لویه جرگه مشورتی صلح روز یکشنبه آینده برگزار می شود. سخنگوی کمیسیون برگزاری این لویه جرگه می گوید
فعلا در حدود 1500 نفر ثبت راجستر شدند در خود جرگه مشورتی صلح.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. امروز از روز بین المللی کتاب در جهان تجلیل می شود. وضعیت کتابخانی در افغانستان چطور است؟ یک کتاب فروش می گوید
فعلا تکنولوژی که جدید برآمده این مردم بسیار از فرهنگ کتابخانی دور کرده.
تعداد تلفات در انفجارهای سریلانکا از 290 نفر گذشته است که خارجیان هم شامل قربانیان می باشند. و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
روانشناستون با کسی گفتم میتونیم که در رشته روانشناسی 4 سال یا 6 سال یا 10 سال پیش روانشناس شان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح راهی افغانستان شد. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز خبر داد که زلمه خلیلزاد برای یک دوره رسمی دیگر به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه و بریتانیا سفر می کند. این سفر آقای خلیلزاد روز یکشنبه آغاز و تا 11 ماه می ادامه می یابد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که نماینده خاص این وزارت قرار است در کابل با مقامهای دولت افغانستان و سایر افغانها بار دیگر روی تامین صلح در این کشور مشوره کند. زلمه خلیلزاد در این سفرش افغانان را به دیالوگ بین الافغانی تشویق می کند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان دیروز در توییتر خود نوشت در این سفر جهت کسب حمایت بین‌المللی برای مذاکرات صلح افغانستان بیشتر تمرکز کرده و همه افغانها را برای گفتگو و مذاکره تشویق می کنم. آقای خلیلزاد بدون این که به کدام مسئله ویژه اشاره کند در ادامه تویترش می نویسد موانع در راه گفتگو نمی تواند دلیل بطی شدن پروسه صلح شود. قرار بود روز شنبه گذشته یک هیئتی از کابل به شهر دوحه پایتخت قطر برود و با نمایندگان سیاسی طالبان ملاقات کند، اما این نشست به تعویق افتاد. زلمه خلیلزاد به خاطر اینکه گفتگوهای بین الافغانی مطابق پلان برگزار نشد ابراز تاسف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید زلمه خلیلزاد در لندن، مسکو، اسلام آباد و دهلی جدید درباره کسب حمایت بین‌المللی در مورد پروسه صلح افغانستان کار میکند. آقای خلیزاد همچنان در قطر بر نمایندگان طالبان فشار وارد میکند که مذاکرات را به پیش ببرند و برای شرکت در گفتگوهای بین‌المللی آماده شوند. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا دقیقاً گفته نشده که زلمه خلیزاد این بار با نمایندگان سیاسی طالبان روی کدام مسائل ویژه گفتگو خواهد کرد، اما در اعلامیه گفته شده که نماینده خاص آمریکا برای گفتگوهای صلح روی پیشبرد مذاکره با طالبان تاکید کرده تا اجماع روی مسائل مهم امنیت ملی به میان آید. در این حال سهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس ادعا کرده که در دور قبلی گفتگوها با هیئت آمریکایی در مورد خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان به موافقه رسیدند و جزئیات آن مورد بحث بیشتر قرار خواهد گرفت. اما زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود تا زمانی که در گفتگو با طالبان بالای همه مسائل موافقه نشود در مورد هیچ چیز موافقت نشده است. یک روز پیش از سفر زلمه خلیزاد به منطقه، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور افغانستان صحبت تلفنی کرد. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، وزیر خارجه مایک پامپیو به رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان داد که واشنگتن به حمایت خود از موافقتنامه همه جانبه و دوامدار صلح در افغانستان دوام می‌دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی جرگه مشورتی صلح روز یکشنبه آینده برگزار می شود. نمایندگان این مجلس از سوی رئیس جمهور افغانستان دعوت شده و هدف آن دادن مشوره به حکومت در مورد چگونگی گفتگو با نمایندگان طالبان می باشد. اما طالبان تا کنون مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان را رد کردند. گفته می شود که در این مجلس بزرگ مردمی بیش از 2500 نماینده اشتراک کنند. مقیم نائب مصاحبه ای را با سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی انجام داده و نخست از وی در مورد این که کدام ارگان ایجندای آن را تعیین می کند پرسیده است. آقای کاظمی در پاسخ می گوید
این آجندا عمدتاً از جانب همی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی سال که با فرمان رئیس جمهور افغانستان ایجاد شده بود در نظر گرفته میشه و تدوین میشه. فعلا این کمیسیون تانسته فعالیت های بیشتر داشته باشه مبنی بر ایجاد یک مکانیزمی در رابطه با انتخاب نمایندای مردم در لوی جرگه مشورتی صلح که به صورت نیمه انتخابی بوده و هم در داخل افغانستان و هم در میان مهاجرین کمدتن در کشورهای ایران و پاکستان بوده و از جانب دیگه و هم در رابطه با پروگرامای امنیتی و همچنان برنامه فرهنگی در مجموع عمدتاً و یکی از وظایف اصلی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح است.
کدام مرگان ها اشتراک کننده این جرگه هستند و به چی تعداد از اشتراک خواهد کردند؟
فعلا در حدود 1500 نفر از طریق اون میکانیزمی که پیشتر با شما گفتم اینا ثبت و راجستر شدن در خود جرگه مشورتی صلح که به صورت نیمه انتخابی آمدن. بر علاوه از این 250 نفر اعضای محترم پلیسی جرگه افغانستان است و 68 نفر از اعضای مشران و جرگه افغانستان است و از جانب دیگر اعضای شورای ولایتی است که تعدادشان در حدود 400 نفر میرسه. یک تعداد کاتگوری های دیگه هست مثل از یک تعداد دانشمندان ما از اکادمی علوم افغانستان، یک تعداد هنرمندا و یک تعداد رؤسای پوهنتون ها یا دانشگاه ها و از رسانه ها دعوت صورت گرفته که در حدود 15 نفر است و از هموطنان عزیز اهل هنود ما هست. در مجموع میتونیم بگیم که بالاتر از 2500 نفر شاید همون مدعوین ما در داخل کابل به خاطر برگزاری لوی جرگه مشورتی افغانستان برسند.
ما میفهمیم که هدف کلی هدف صلح است، ولی چیزی را که لوی جرگه تصویب میکنه در ارتباط به صلح، چی مشوره هایی را شما فرست کرده میتونین در جمع آجندایتان؟
جرگه نتیجهش الزامیت نداره به خاطر از اینکه در قانون اساسی نیست، ولی اهداف عمده و اساسی و آجندای محوری جرگه مشورتی صلح همانا مذاکرات با تحریک طالبا هست که ما از نمایندای مردم افغانستان باید مشوره بگیریم، چون نظر مردم افغانستان است از این مشوره استفاده بکنم.
سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی افغانستان بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است گروه تقریباً 20 نفری افغانهای مقیم اروپا و امریکا به شمول 3 زن با نماینده های طالبان دیدار کردند. به نوشته روزنامه این دیدار شنبه در شهر دوحه قطر انجام شد. روزنامه می نویسد این افغانها گفتند که بیش از 6 ساعت با شیر محمد عباس استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و بیش از 10 نماینده دیگر این گروه صحبت کردند. واشنگتن پست نوشته است نتیجه این دیدار و یا حداقل فضای آن به گونه غیر منتظره مثبت بود. به نوشته روزنامه چندین اشتراک کننده این دیدار گفتند که به جزئیات مسائل نپرداختند. روزنامه می نویسد اما آنها از علاقمندی نماینده های طالبان برای پرداختن به موضوعات با اهمیت برای افغانها و نگه داشتن فضای باز دیالوگ که منجر به پایان خشونت شود سخن گفتند. روزنامه به نقل از مسعوده سلطان 46 ساله یکی از اشتراک کننده های نشست شنبه نوشته است رفتار طالبان صمیمانه و دوستانه بود. به نوشته واشنگتن پست مسعوده در یک صحبت تلفنی از دوحه به این روزنامه گفته است طالبان گفتند که صلح می‌خواهند و به خاطر به هم ریختن گفتگوها مایوسند. واشنگتن پست نوشته است گفتگوهای بین‌الافغانی در قطر پس از آن لغو شد که حکومت افغانستان، طالبان و سازمان دهنده‌های قطری این گفتگوها روی شمار اشتراک کننده‌های آن و اینکه کیها عضویت هیئت کابل را داشته باشند به توافق نرسیدند. شماری از فعالان حقوق زن همچنان نگرانند که مبادا دست آورده های حدود 18 ساله زنان افغانستان در نتیجه کدام معامله پنهانی در مذاکرات با طالبان از دست برود. این در حال است که بد دنبال اعلام عملیات بهاری طالبان هم در درون و هم در بیرون از افغانستان از این گروه انتقاد و عملیاتش نکوهش شده است. و آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در جام جهانی کرکت امسال توجه نشریه‌های کرکتر و میل آنلاین را به خود جلب کرده است. کرکتر می نویسد که حمید حسن 31 ساله در ترکیب تیم 15 عضوی کرکت افغانستان شامل شده است. به نوشته نشریه حسن از ماه جون 2016 به این سو در بازی‌های جهانی یک روزه شرکت نکرده است. فهرست ابتدایی بازیکنان جام جهانی کرکت امسال به روز دوشنبه اعلام شد. کرکتر نوشته است که کرکت بورد افغانستان تا 23 ماه می فرصت دارد تا در این فهرست تغییر بیاورد. نشریه میل آنلاین نوشته است که از سال 2010 به این سو تیم ملی کرکت افغانستان به تمامی تورنمنت های مهم جهان راه یافته است. نشریه به پیروزی ماه گذشته افغانستان در بازی تست در برابر آیرلند نیز اشاره کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش در جام جهانی امسال در اول ماه جون با استرالیا به میدان خواهد رفت. میل آنلاین نوشته است که افغانستان در جام آسیا سال گذشته سریلانکا را شکست داد و با تیم نیرومند کرکت هند مساوی کرد. نشریه تیم کرکت افغانستان را به تیم تشبیه کرده که به گونه غیر منتظره برنده می شود و بنابراین به نوشته روزنامه این تیم شاید در جام جهانی بسیار خوب بدرخشد.
امروز سه شنبه روز جهانی کتاب است. شماری از باشنده های کابل میگویند با توسعه خدمات اینترنتی مطالعه کتاب کمتر شده، اما محصلین میگویند که ارزش کتاب در صدر است و اینترنت جای آن را گرفته نمیتواند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خلاف این نظریات میگوید در این اواخر چاپ کتاب و مطالعه آن روز به روز افزایش یافته و مطابق توقع مردم شمار کتابخانه های عامه نیز در حال افزایش است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
۲۳ اپریل مصادف به روز جهانی کتاب است که همه ساله از سوی بخش فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل متحد در سراسر جهان از آن بزرگداشت می شود. برخی از باشنده های کابل می گویند با توسعه خدمات اینترنتی و استفاده بیشتر از صفحات اجتماعی بسیاری مردم از مطالعه دست کشیدند. امجد یکی از این باشنده ها:
فرهنگ کتابخانی بسیار عقب مانده است، زیادتر متوجهشان اینترنت و فیسبوک و همین چیزایی که برآمده است، زیادتر متوجه هم وقت خود زیادتر به فیسبوک این چیزا میگذارم.
کتاب فروشان نیز میگویند خرید و فروش کتاب در بازار نسبت به گذشته کم رنگ شده است. محمد صابر سلطانی یکی از کتاب فروشان جویشیر شهر کابل:
مردم قبلا زیاد با خرید فروش کتاب می آمدن، متعلمین مکتب، محصلین پانتون ها. فعلا تکنولوژی که جدید برآمده این مردم بسیار از فرهنگ کتابخوانی دور کرده. بعد به چند سال قبل، تقریبا 5-6 سال قبل، خیلی کم شده بازار، عموم بازار کم شده.
اما برخی از جوانان به این باورند که اینترنت و شبکه های اجتماعی جای کتاب را گرفته نمی تواند. سلیم نیازی یکی از این جوانان:
فیلم کتابایی که نو که چاپ شده خوب کتاب است، کتابا رازیستم، جوانان مطالعه دارن دیگه، فعلا یعنی جامعه مسا پیشرفت کرده، خوب شده. ارزش کتاب است 100% است، کتاب نمیشه اینترنت است کجا میشه.
از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید فرهنگ مطالعه کتاب نسبت به گذشته افزایش یافته است. صابر مهمند سخنگوی وزارت: در این اواخر کتاب هایی که چاپ شده بسیار زود در بازار به فروش رسیده. در یک سال یک کتاب 5 یا 6 بار حدود 2 یا 3 هزار جلد چاپ شده که همه به فروش رسیده است، و این بیانگر آن است که فرهنگ کتابخوانی روز به روز در میان جوانان گسترش می‌یابد. و افزود در سال 97 خورشیدی نهادهای فرهنگی مختلف حدود 7000 کتاب را برای کتابخانه عامه افغانستان کمک کرده است. مهمن گفت اکنون در سراسر کشور 84 کتابخانه فعال موجود است که در سال روان افزایش خواهد یافت.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live in old Trieste. Ciao.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شمار کشته شده های انفجارها در سریلانکا نزدیک به 300 تن رسیده است. وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد که در نتیجه انفجارهای روز یکشنبه در سریلانکا 4 آمریکایی نیز کشته شدند. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با صدر اعظم سریلانکا گفتگوی تلفنی داشت و در این مورد ابراز همدردی کرد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر:
شمار کشته شدگان انفجارها در سریلانکا به 290 تن رسید. پلیس سریلانکا میگوید در این انفجارها 500 تن جراحت برداشتند. مسیحیان روز یکشنبه مراسم مذهبی عید ایستر را برگزار کردند. در این روز شهر کولمبو پایتخت سریلانکا شاهد انفجار 9 بم بود. انفجارها در کولمبو در کلیساها، هتل‌های لوکس و محلات رخ دادند که رفت آمد سیاحان خیلی زیاد بود. قصر سفید گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با تماس تلفنی امرای صدر اعظم سریلانکا به خاطر این حادثه ابراز همدردی کرد. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز تایید کرد در حملات تروریستی روز یکشنبه سریلانکا 4 آمریکایی کشته شدند. سخنگوی ریاست جمهوری سریلانکا گفت که مسئولیت این حملات را گروه تندرو اسلامی آن کشور به نام جماعت التوحید الوطنیه به عهده گرفته است. این گروه تصدیق کرد که آنها پیش از پلان این حملات در کلیساها با پلیس سریلانکا خبر داده بودند. اما پلیس نتوانست پیش از حمله مطابق به معلومات این گروه کدام کاری را انجام دهد. وزارت امور خارجه سریلانکا دیروز گفت میتریپالا سیریسینا رئیس جمهور سریلانکا برای جستجوی ارتباط میان این حوادث و شبکه‌های تروریستی بین‌المللی از جامعه جهانی کمک خواسته است. رئیس جمهور سریلانکا در کشور حالت اضطرار را اعلان کرد. اعلان حالت اضطرار در سریلانکا با پلیس و اردوی این کشور صلاحیت اضافی می‌دهد که افراد مظنون را دستگیر و بدون حکم محکمه از آنها تحقیق کند. در نتیجه انفجارها در سریلانکا اتباعی 12 کشور به شمول آمریکا، بریتانیا، هند، چین، اسپانیا و دنمارک کشته شدند.
شنوندگان گرامی، ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کندهار به زودی اعلان می شود. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز به رادیو آزادی گفت شاید امروز کاندیدان موفق انتخابات ولسی جرگه کندهار اعلان شوند. مقام‌های کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگویند 30% اشتراک کنندگان این جرگه را زنان تشکیل می‌دهند. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در 9 مای سر در کابل برگزار شود. دفتر نمایندگی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کرد که گویا در برابر عبدالله خنجانی خبرنگار افغان خشونت و بدرفتاری صورت گرفته است. شمار کشته شده های انفجارها در سریلانکا به 290 تن رسیده است. پلیس سریلانکا میگوید در این انفجارها 500 تن دیگر جراحت شدند. در بین کشته شده ها اتباع خارجی هم شاملند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است که مهلت معافیت برای واردات نفت ایران از سوی برخی کشورها تمدید نخواهد شد. حکومت آمریکا چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه را از واردات نفت ایران معاف کرده بود. و نارامی ها در سودان دیروز بار دیگر افزایش یافت. نارامی ها پس از آن اوج گرفت که رهبران نظامی سودان به اعتراض کنندگان دستور دادند که به طور فوری راه ها و سرک ها را باز کنند و موانعی را که در جریان اعتراضات هنگام برکناری رئیس جمهور این کشور در مسیر راه ها گذاشته بودند از بین ببرند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
خواجه محمد کبیر صدیقی هستم، روانشناس.
می‌خواستم در بخش روانشناسی معلومات بدین که هر کس میتونه که در بخش روانشناسی یعنی یک کم و بیش بفهمه.
بعضی افراد هستن که میخواین فقط مطالعه کنن، اینا از بعضی تجربات روانشناستون با کسی گفتم میتونین که در رشته روانشناسی 4 سال یا 6 سال یا 10 سال که لیسانس، ماستر و یا پی اچ دی میگیرن، اینها میشه روانشناس شون و اینها بیشتر بر ماها به خاطر مردم ایجاد میکنن تا مشکلات مردم اینها حل کنن.
بعضی اشخاص افراد هستن که مثلا میگه که من از ظاهر زمین نفر میفهمم که امین نفر چه قسم یک شخصیت داره؟ آیا او را روانشناس گفته میتونیم؟
نه خیر، اونا فقط در روانشناسی بعضی مطالعات داشتن و یایی که در بعضی سمینارهای روانشناسی اینا اشتراک کردن تجربه دارن، به اون خاطر خود روانشناس میگن. از در اصل رشته روانشناسی و 6 سال و 10 سال درس که میخوانن اینها را میشه روانشناس بگیم.
یک روانشناس چقدر تاثیر داره بالای یک خانواده یا بالای یک فرد که تکلیف روانی داره؟ موثریت داشته باشه گپاش بالای افراد که بیمار هستند.
در قدم نخست باید اینها اعتماد سازی کنن بین خانواده ها تا بتوانن خوبتر و بیشتر بالای روانشناس اعتماد کنن تا آنها سخنان که روانشناس میگد بیشتر بر آنها تاثیر موثر داشته باشد تا بتوانن مشکلات که در زندگی آنها پیش آمده به نحوه حل نمایند.
آیا روانشناس میتونه با گپهاش یک شخص تداوی کنه و یعنی یک شخص که با تکلیف روانی دچار است را از گپهای خود یا کدام عملای ماست که میتونه که بر از یاد به طرح نمایی کنه چه قسم؟
بله، میشه روانشناس از تکنیک های مختلف استفاده کنه مثل تلقین پذیری، هیپنوتیزم و غیره راه هایی وجود دارد، میتونه از این شیوه ها استفاده کنه تا بیشتر آنها بتواند به خانواده مؤثر تماشه و کسی که مشکل روانی داره بیشتر خوبتر اونها حل نماین.
آیا به نظر خودت این چقدر یک رشته مهم بوده میتونه؟
به نظر من روانشناسی رشته بسیار خوبی است و مهم است که تمام افراد دارای مشکلات میباشن و همین روانشناس هستن که مشکلات مردم را به نحوی حل میکنن.
این که شما یک روانشناس هستین چقدر موثریت داره بالای فامیل و خانواده خودتان؟
تاثیر زیاد داره بالای فامیل، چون اونها بالای ما فخار میکنن که همچون شخص در خانواده وجود داره و تا خانواده دچار استرس و استراب نشه و بعضی مشکلاتی که دارن اونها را حل نمیکنن.
یک جهان تشکر. سلام.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی رادیو آزادی، احمد تکل میزبان شماست.